تصور کنین روزی بفهمین که قبلاً آدم دیگه ای بودین و تمام مدتی که ظاهراً سر کار می رفتین و یه تعمیرکار ساده بودین، داشتین روی یه ماموریت فوق محرمانه کار می کردین. البته بدون اینکه خودتون بدونین. اگه همچین ماجرایی قابل باور نیست، بهتره بدونین این دقیقاً همون اتفاقیه که برای پرستون نیکولز افتاده. سلام، شما دارید به پادکست تلسپ گوش میکنید. من لیدا هستم و با سومین قسمت از پادکست تلسپ همراه شما. در هر قسمت پادکست تلسپ مقرر است ترسناکترین و اسرارآمیزترین اتفاقات تاریخی بشنوید. موضوع قسمت سوم پادکست تلسپ در مورد پروژه مونتاک. پروژه مونتاک یه برنامه تحقیقاتی فوق‌العاده سری بود که از دهه‌های 1970 و 1980 توی لانگ آیلند انجام می‌شد. این پروژه ممکنه مادر همه تئوری‌های توطئه درباره دولت آمریکا باشه. داخل این پروژه آدم ربایی، دستکاری آب و هوا، به وجود آوردن هیولا، سفر در زمان و خیلی اتفاقای دیگه افتادن. مونتاک دهکده‌ایه که توی دماغه شرقی لانگ آیلند، یعنی توی شرقی ترین بخش این شبه جزیره قرار گرفته. این شبه جزیره چند ساعتی تا شهر نیویورک فاصله داره. مونتاک یک دهکده بندریه، بیشتر برای موج سواری و ماهیگیری شناخته میشه. برای همین هم به جز گردشگرایی که توی تعطیلات به مونتاک میان، این دهکده ساحلی اکثر اوقات خلوته. مونتاک تو دنیا به یک دلیل دیگه هم شناخته میشه و اونم انجام گرفتن یکی از مرموزترین پروژه‌های محرمانه دولت آمریکاست. ماجرای پروژه مونتاک با مردی به اسم پرستون نیکولز شروع میشه. بیشتر اتفاقایی که توی پادکست امروز قرار بشنوین از زبان پرستون هستن. پرستون ذهن پراکنده‌ای داشته. اون از اون جور آدمایی بود که مدام باید چیز یاد می‌گرفت یا اینکه مشغول تحقیق و ساختن چیزای جدید بود. یکی از سرگرمی‌های جدی اون جمع کردن کلکسیون ابزارآلات و تجهیزات ارتباطات رادیویی بود. پرستون توی حیاط خونه‌اش یه آزمایشگاه درست کرده بود و توی وقت‌های بیکاری اونجا آزمایش می‌کرد. خود پرستون همونطوری که توی کتابش گفته از دانشگاه مدرک مهندسی برق با تخصص الکترومغناطیس گرفته. اون اوایل دهه 70 برای یه پیمانکار دولتی توی بندر ملویل کار می‌کرد. این بندر کوچیک حدود 2 ساعت از مونتاک فاصله داشت. پرستون حدود سال 1971 درگیر یک پروژه فرعی هم بود. توی این سال به پرستون بودجه داده میشه تا بتونه در مورد تلپاتی تحقیق کنه. اون دقیقا نگفته چه کسی یا چه سازمان و شرکت این بودجه رو بهش داده، ولی نتیجه مطالعه پرستون جالبه. اون میگه که مطالعه‌هاش نشون دادن تلپاتی 100% امکان پذیره. نتیجه دیگه‌ای که اون بهش رسید این بود که موج‌های تلپاتی خیلی شبیه موج‌های رادیویی هستن. پرستون که واقعا مجذوب دنیای پر رمز و راز تلپاتی و نیروهای ماورایی شده بود به تحقیقاتش ادامه میده. توی مرحله بعدی تحقیقات اون از چند فراحس یا همون سایکیک دعوت به همکاری میکنه. همه چیز تا حدود 3 سال خوب پیش میرفت تا اینکه پرستون متوجه یه اتفاق خیلی عجیب میشه. هر روز سر ساعت به خصوصی مغز همه ی آدمای فراحس از کار میافتاد، با اینکه توی اون موقع فراحسا هنوز هوشیار و متمرکز بودن، ولی دیگه انگار هیچ توانایی فراحسی نداشتن. پرستون تا مدت ها نمیدونست چه خبر شده. به نظرش باید یه سیگنال الکترومغناطیسی واقعا قوی این تداخل رو به وجود آورده باشه. پرستون بعداً با دستگاهاش یه فرکانس خیلی قوی رو پیدا میکنه. جالبه که وقتی این فرکانس میرفت، فراحسا دوباره به حالت اولشون برمیگشتن. حالا پرستون مطمئن بود که هر چی هست زیر سر همین سیگناله، اما این کافی نبود. اون باید حتما منبع این سیگنال رو پیدا میکرد. پرستون اوایل سال 1974 با آنتن تلویزیون و وسایل دیگه یک دستگاه رادیو به مخصوص درست کرد. این دستگاه که شبیه به یک آنتن معمولی بود روی سقف ماشین نصب می‌شد. اون بعداً با ماشینش همه جای لانگ آیلند رو گشت تا بتونه قدرت سیگنال رو توی محل‌های مختلف اندازه‌گیری کنه. وقتی اون به دماغه شرقی جزیره یعنی مونتاک رسید، سیگنال‌ها قوی‌تر شدند. دستگاه رادیو پرستون رو به نقطه خاصی از مونتاک رسونده بود. البته اینجا هر جایی نبود، بلکه ایستگاه نیروی هوایی مونتاک بود. ارتش آمریکا این ایستگاه رو 32 سال قبل توی سال 1942 ساخته بود. هدف از ساخت این ایستگاه دفاع در مقابل زیردریایی‌های عبور ارتش آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم بود. معماری این دستگاه طوری بود که تا جای ممکن نیروهای دشمن رو فریب بده. پشت بوم ساختمان‌های این ایستگاه مثل کلبه‌های سنتی منطقه نیو انگلند ساخته شده بود. حتی روی ساختمان یک باشگاه مناره درست کرده بودند تا شبیه کلیسا بشه. اوایل دهه 1960 یعنی 14 سال قبل از اینکه پرستون به این ایستگاه بیاد، یک برج رادار 25 متری با یک آنتن قولاسا توی ایستگاه نصب شده بود. این آنتن یکی از 12 تا آنتن مخصوصی بود که آمریکایی‌ها توی دوران جنگ سرد برای شناسایی هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی ساخته بودند. این برج رادار توی دوره‌ای که توجه پرستون رو به خودش جلب کرده بود، یکی از قوی‌ترین برج‌های رادار جهان به حساب می‌اومد. پرستون که بیرون ایستگاه نیروی هوایی مونتاک وایساده بود، آنتن بزرگی رو میدید که از همه درخت‌ها بلندتره و از دور هم راحت دیده میشه. اون شک نداشت منبع سیگنال‌های مخربی که دنبالش می‌گرده همین برجه. اون خیلی کنجکاو شده بود بفهمه توی این ایستگاه چه خبره و چه پروژه‌ای داره انجام میشه. همونطوری که پرستون حدس می‌زد، ایستگاه امنیت بالایی داشت. توی محوطه و دم در ورودی نگهبان گذاشته بودن. روی حصارها و دیوارها هم به فاصله کم پر از دوربین مدار بسته بود. ولی پرستون که خیال عقب نشینی نداشت، رفت طرف یکی از نگهبانا. اون از نگهبان پرسید که این برج رادار بزرگ کارش چیه؟ همونطوری که مشخص بود، نگهبان خیلی خوش اخلاق نبود، ولی لابلای حرفای نگهبان شنید که برج رو اداره هوانوردی فدرال راه انداخته. نگهبان بعد از گفتن اینا به پرستون گفت که بهتره تا دردسری برای خودش درست نکرده، هرچه زودتر از اینجا بره. اداره هوانوردی فدرال یه سازمان دولتیه. این سازمان بیشتر مسئول نظارت روی هوانوردی غیر نظامی مثل پروازهای تجاری و شخصیه. ولی چرا همچین سازمانی باید توی یه پایگاه نظامی پروژه را انداخته باشه؟ پرستون که دنبال دردسر نبود، حرف نگهبانو گوش کرد و سوار ماشین شد تا برگرده خونه. ولی توی راه همش به جواب سوالش فکر میکرد. 10 سال از این ماجرا گذشت تا اینکه توی سال 1984 یکی از دوستای پرستون بهش خبر داد که ایستگاه متروکه شده. این دوست بهش گفت که به نظر حالا نباید رفتن به اونجا خیلی سخت باشه. پرستون همین کارو کرد و همراه دوستش به ایستگاه رفتن. پرستون و دوستش خیلی راحت بدون هیچ دردسری وارد ایستگاه میشن. ایستگاه سابق وضع خرابی داشت. همه در و پنجره‌ها باز مونده بود. توی محوطه و راهروی ساختمان‌ها هم پر از ورق پاره و کاغذ‌های جور و جور بود. توی ساختمان‌های دیگه هم تا چشم کار می‌کرد، آهن پاره و قطعه‌های دستگاه‌ها پخش و پلا بود. اینجور که به زن پرستون رسید، انگار ایستگاه خیلی با عجله تخلیه شده. پرستون دور اطراف پایگاه رو گشت تا اینکه به یک ساختمان نیمه مخروب رسید که داخلش کلی دستگاه با برق فشار قوی مونده بود. این دستگاه‌ها خیلی پیشرفته‌تر از اون چیزی بودن که پرستون بتونه ازشون سر در بیاره. درسته پرستون سر از کار این دستگاه‌ها در نمی‌آورد، ولی با دیدن دستگاه‌های رادیویی فکر بکری به سرش زد. گفتیم که پرستون کلکسیونر تجهیزات ارتباطات رادیویی بود. برای همین به دوستش میگه که می‌خواد یه سری از این دستگاه‌ها رو به خونش ببره. البته اون خیال دزدی نداشت، بلکه پرستون بعداً از خونه به یک شرکت دفع زباله که پیمانکار دولت بود تلفن می‌کنه. اون بعد از اینکه مطمئن میشه قرار تجهیزات اوراق بشه، به مسئول اونجا میگه می‌تونه تجهیزات اونجا رو بخره. اول شرکت زیر بار نمیره، ولی متصدی که پرستون باهاش صحبت کرده بود اونو به یه نماینده معرفی میکنه. پرستون بعدن با این نماینده قرار میذاره و اونو توی بایو نیوجرسی میبینه. پرستون هیچ وقت اسم این آدم رو نمیگه و ظاهرا قرار اونها هم کاملا مخفیانه بوده. مرد به پرستون یه کاغذ دست نوشته میده. این کاغذ ظاهرا هیچ جوره نمیتونست یه سند رسمی باشه، چون مهر و امضا یا علامت هیچ شرکت یا سازمانی روش نخورده بود. مرد به پرستون میگه کافی این کاغذو نشون بدی تا راحت بذارن بری داخل ایستگاه. پرستون کمی شک داشت، ولی چون واقعا تجهیزاتو میخواست حاضر بود هر کاری لازمه بکنه. بالاخره پرستون و یکی از دوستاش به اسم برایان برای برداشتن تجهیزات به ایستگاه میرن. برایان یکی از متخصصای فراحسی بود که توی تحقیقات پرستون باهاش کار کرده بود. پرستون و برایان وقتی به ایستگاه نیروی هوایی مونتاک میرسن، به جای اینکه مثل سری قبل یواشکی برن داخل، دستنویس رو به نگهبان نشون میدن. نگهبان بعد از خوندن کاغذ به اون اجازه میده برن داخل، ولی میگه که همین یک باره و دوباره حق ندارین اینجا بیاین. پرستون و برایان موافقت میکنن. اونا برای اینکه بهتر از وقتشون استفاده کنن از هم جدا میشن. وقتی دوباره به هم میرسن، برایان میگه از لحظه ای که پاشو توی ایستگاه گذاشته حس دلشوره عجیبی سراغش اومده. برایان میگه که ارتعاش های غیر عادی رو همینجا حس میکنه. پرستون خیلی زود به برایان میگه که بهتره کمی تمرکز کنه تا ببینه میتونه چیزی تشخیص بده. برایان موافقت میکنه. نتیجه تمرکز برایان هر دو نفر رو مات و مبهوت میذاره. برایان توی حالت تمرکز به پرستون میگه چیزایی که دارم حس میکنم اصلا با عقل جور در نمیاد. برایان بعدتر به پرستون میگه که تو قبلا اینجا یه تکنسیان بودی و همینجا کار میکردی، ولی وقتی اوضاع خراب شده اینجا رو ول کردی. برایان بعدن گفت آزمایشی که پرسون اینجا انجام میداده برای کنترل ذهن بوده. رفتن پرسون به ایسکانی روی هوایی مونتاگ واقعا مسیر زندگیشو عوض میکنه. بعد از اون ماجرا هر سری یک آدم غریبه که نمیشناخت بهش میگفت که اطلاعات تازه‌ای داره. مثلا یه نفر سرزده به خونه پرسون میاد و بهش میگه که قبلا توی دهه 70 باهاش توی ایسکا همکار بوده. ولی تا جایی که پرسون میدونست اصلا همچین چیزی ممکن نبود. چون پرسون توی این مدت 13 سال مهندس برق یه شرکت بود و اوقات فراغتش رو هم راجع به تلپاتی تحقیق میکرد. در ضمن پرسون هیچ خاطره ای از دوره‌ای که توی ایسکای مونتاگ کار کرده باشه نداشت. هیچ کدوم از گفتای این مرد نمیتونستن واقعیت داشته باشن. پرسون که ذاتاً آدم کنجکاوی بود میخواست هر جور شده سر از این ماجراها در بیاره. اون توی سال 1984 یه چادر برداشت. رفت توی ساحل مونتاگ اردو زد تا بتونه به این روش بیشتر با مردم تماس داشته باشه. توی این مأموریت شناسایی کار پرسون این بود که هر روز توی ساحل، خیابون یا کافه به هر آدمی که میرسه ازش بپرسه ندیدی توی این مدت تو مونتاگ اتفاقای عجیب غریبی بیفته؟ جالبه که این طرفا جواب میده چون مردم مونتاگ خیلی ماجراهای عجیب برای تعریف کردن داشتن. بیشتر اتفاقای عجیبی که مردم برای پرسون تعریف کردن به آب و هوا مربوط میشد. مثلا کسی به پرسون گفت که یک بار دیده وسط تابستون برف باریده. یکی دیگه گفت گاهی وقتا حتی وقتی که پیشبینی هواشناسی هوای آفتابی بوده طوفان تایگرگ را افتاده. یک بار هم حیوانای وحشی به دلیلی رم کردن و وارد دهکده شدن و کلی خسارت به مردم زدن. پرسون هنوز گیج بود و نمیدونست قضیه از چه قراره. پس بعد از چند روز به خونش برگشت. چند ماه بعد سر و کله یه غریبه دیگه جلوی خونش پیدا شد. ماجرا نوامبر 1984 اتفاق افتاد. اون روز مردی به اسم دانکن کامرون جلوی در آزمایشگاه خانگی پرسون ظاهر شد. دانکن به پرسون گفت که از علاقش به وسیله‌های رادیویی شنیده و می‌خواد ازش برای تعمیر کردن یکی از وسیله‌هاش کمک بخواد. پرسون که سرش برای این کارا درد می‌کرد، فوری موافقت کرد و گفت که بهتره بره دستگاه‌هاشو بیاره. توی همین رفت و آمدها بود که این دو نفر رفاقتی به هم زدن. جالبه دانکن هم توانایی فراحسی داشت. یه روز فکری به سر پرسون می‌زنه. از دانکن می‌پرسه که نظرت چیه با هم یه سفر تحقیقاتی انجام بدیم. احتمالاً می‌دونین و می‌تونین حدس بزنین قرار پرسون دانکن رو کجا می‌بره. این دو دوست سوار ماشین میشن و به ایستگاه میرن. این دفعه هر دو نفر به جای اینکه از جلوی نگهبان رد شن یواشکی وارد ایستگاه میشن. پرسون پیش خودش فکر میکرد که بهتر دانکن رو ببره داخل ایستگاه و ببینه اونم میتونه مثل برایان فرکانسای عجیب اونجا رو حس کنه. این سری اما حتی از دفعه قبل اتفاقای عجیب تری میفته. رفتار دانکن به محض ورود به ایستگاه عوض میشه. دانکن برای اون چند لحظه مثل یک راهنمای تور، یک ریز در مورد ساختمون‌ها و تأسیساتی که میدید حرف میزنه. دانکن حتی وقتی که از جلوی چند تابلوی دود زده و کهنه رد شد به پرسون گفت که اینا تابلوی اعلانات ایستگاه بوده و کارکنای مجموعه اینجا آگهی‌های جدید رو میخوندن. ولی دانکن از کجا همه اینا رو میدونست؟ اینو خود دانکن هم نمیدونست. به قول خودش فقط میدونست. دانکن و پرسون بعدن به اتاق میرن که دانکن میگه قبلا اتاق فرستنده بوده. دانکن با رفتن به این اتاق وارد یک حالت خلسه خیلی قوی میشه. خلسه دانکن اونقدر عمیق بود که پرسون مجبور میشه با چند سیلیون رو دوباره به حال خودش بیاره. پرسون و دانکن که هر دو ترسیده بودن تصمیم میگیرن هر چه زودتر از اونجا برن. ماجرای ایستگاه مونتاگ هر دو نفر رو حسابی غافلگیر کرده بود. ولی پرسون هنوزم دست بردار نبود. پرسون بعدن سعی میکنه که از تکنیکای فراحسی که توی مطالعاتش یاد گرفته بود برای برگردوندن خاطرهای سرکوب شده دانکن استفاده کنه. این کارا جواب میدن و دانکن کم کم چیزهایی از ایستگاه نیروی هوایی یادش میاد. دانکن یادش میاد خودش یکی از سوژه های آزمایش توی تأسیسات زیرزمینی مونتاگ بوده. این کشف هر دو نفر رو شوکه کرد ولی بعدن دانکن چیز وحشتناکتری رو هم به یاد آورد. همینطور که دانکن داشت از اتفاقاتی که توی زیرزمین های ایستگاه مونتاگ افتاده بود میگفت، از ذهنش درآمد که قرار بوده پرستون رو توی آزمایشگاهش به قتل برسونه. ظاهرا دانکن شستشوی مغزی شده بود تا طبق دستور پرستون رو بکشه و بعدش هم آزمایشگاه خونگیشو منفجر کنه. دانکن که وحشت پرستون رو میدید گفت که اصلا خودش درست نمیدونه چطور مجبورش کردن این کار رو بکنه و اصلا هم از نقشه کسایی که اجرش کردن چیزی نمیدونه. پرستون حرفای دانکن رو باور میکنه. به نظر دانکن توی این قضیه واقعا بیگناه بوده. برای همین اونا تصمیم میگیرن تا ماجرا رو به صورت علنی فاش کنن. هرچند هنوز جزئیات زیادی از ماجراهای پروژه مونتاگ مبهم باقی مونده بود، ولی چون هر لحظه ممکن بود یکی از اونا به قتل برسه، بهترین راه چاره افشاگری بود. انجمن فراحس شناسای آمریکا قرار بود شوگه 1986 کنفرانسی برگزار کنن. پرسون اونجا سخنرانی کرد و به حاضران جلسه در مورد آزمایش‌های مخفی که توی ایستگاه نیروی هوایی مونتاگ انجام شده بود گفت. خبر افشاگری‌های پرسون توی مدت کمی پخش شد و خیلی‌ها در مورد ماجرا اطلاع پیدا کردند. بعدن مطابق انتظار آدم‌های تازه‌ای با اطلاعات دست اول با پرسون تماس گرفتن. یکی از این آدم‌ها یه سناتور بود که فقط به شرط مخفی نگه داشتن هویتش حاضر شد با پرسون صحبت کنه. سناتور ادعا می‌کرد که ایستگاه نیروی هوایی مونتاک سال 1969 کاملاً از رده خارج شده. به گفته یه سناتور بعد از سال 1970 روی کاغذ ایستگاه مونتاک از نقشه دولت آمریکا حذف میشه. یعنی هیچ سندی در مورد فعالیت‌هایی که اونجا انجام شده توی هیچ کدوم از بایگانی‌های دولتی ثبت نشده. معنی این حرفا برای پرسون این بود که پروژه مونتاک احتمالاً از لحظه‌ای که ثبت اسناد قطع شده شروع به کار کرده. ولی با کمال تأسف پرسون با این اطلاعاتی که داشت دستش به هیچ جا بند نبود. همینطور 4 سال بدون هیچ گره‌گشایی از ماجرای پروژه مونتاک گذشت. ولی یک روز اتفاقی افتاد که باعث شد تمام تکیه‌های پازل سر جای خودش چیده بشه. توی اون روز به خصوص در سال 1990 پرسون مشغول لحیم‌کاری یکی از آنتن‌ها روی پشت بوم آزمایشگاهش بود. پرسون می‌خواست چند تا سیمو به هم وصل کنه که برق اونو می‌گیره. برق گرفتگی باعث میشه که پرسون خاطراتش رو دوباره به یاد بیاره. بالاخره پرسون بعد از سالها هاشا قبول میکنه که واقعا برای دوره‌ای از سال 1973 تا 1983 دانشمند بوده و توی پروژه مونتاک کار میکرده. پرسون قبلا هیچ جوره نمیتونست با زمانبندی این پروژه کنار بیاد. حتی اگه به نحوی قبول میکرد که زمانی یک دانشمند بوده، ولی نمیتونست قبول کنه که توی سال 1973 یعنی زمانی که مهندس برق بود و توی اوقات فراغت روی تلپاتی تحقیق میکرد یک دانشمند هم بوده باشه. اصلا چنین چیزی شدنی نبود. ولی حالا پرسون چیزهای دیگه ای از ماجراهای اون سال رو به یاد میآورد که همه چیز رو ممکن میکرد. تکه پازل گم شده پرسون سفر در زمان بود. دولت آمریکا حوالی دهه 1940 روی پروژه‌ای به اسم رنگین کمال کار میکرد. دانشمندا با این پروژه روی سفر در زمان تحقیق میکردن. این پروژه همزمان با دوره‌ایه که دولت با پروژه فینیکس سعی میکرد آب و هوا رو دستکاری کنه. ادعا میشه که کنگره نهایتاً رأی به لغو هر دو تا پروژه رو میده. ظاهراً هر دو پروژه شکست خوردن و برای همیشه کنار گذاشته شدن. ولی پرسون میگه که هر دو پروژه توی سال 1969 توسط شرکتی به اسم آزمایشگاه ملی بورک هاوین احیا شدن. توی این سال دولت پایگاه مونتاک رو از رده خارج کرده بود و حالا شرکت بورک هاوین اونجا مستقر میشد. همینجاست که پروژه مونتاک متولد میشه. پس واضحه که این پروژه ترکیبی از تمام دستاوردهای پروژه‌های قبلی بوده. در ضمن بورک هاوین یکی از قوی‌ترین برج‌های رادار رو روی زمین در اختیار داشت و از اون برای ارتباط با موجودات فضایی و مهمتر از اون کنترل ذهن استفاده می‌کرد. پرسون حالا کار کردن توی پروژه مونتاک رو کامل یادش اومده بود، ولی باز هم از نقشی که توی این پروژه و آزمایش‌های مخوفش داشته چیزی نمیگه. به هر حال پرسون از دو چیز پروژه مونتاک مطمئن بوده. یکی این که خیلی از آزمایش‌های این پروژه واقعاً بی‌رحمانه بودن و دوم همین که خودش بیشتر درگیر برنامه‌های کنترل ذهن بوده. پرسون میگه اکثر آزمایش‌ها روی آدم‌ها انجام می‌شدن. آدم‌ها پسر بچه‌های بتوانه فراحس بودن که از کنتیکت و شمال نیویورک دزدیده شده بودن. ولی سوژه اصلی آزمایش کسی نبود جز دوست پرستون، دانکن کامرون. به گفته پرستون، دانشمندا توی یکی از زیرزمین‌های پایگاه دانکن رو به یکی از صندلی‌ها می‌بستن. این اتاق پر از گیرنده و فرستنده و دستگاه‌های دیگه‌ای بود که همگی برای تغییر دادن موج‌های مغزی دانکن استفاده می‌شدن. دانکن با تلفیقی از دستگاه‌های خیلی پیشرفته و قدرت‌های فراحسی می‌تونست هر چیزی که مجسم می‌کنه رو واقعاً جلوی خودش ظاهر کنه. مثلا اگه دانکن روی یه فنجون قهوه تمرکز می‌کرد، یه فنجون قهوه جلوش ظاهر می‌شد. تا وقتی که دستگاه‌ها کار می‌کردن، چیزایی که دانکن مجسم کرده بود وجود داشتن و به محض اینکه دستگاه‌ها خاموش می‌شدن، چیزایی که دانکن مجسم کرده بود هم غیبشون می‌زد. همین هم سرنخ‌هایی از ماجرای ترور به دست پرستون میده. تابستان سال 1983 پرستون و بقیه دانشمندا تصمیم میگیرن هر طور شده پروژه رو تموم کنن. پرستون دلیل شک و تردیدهای دانشمندا رو نمیگه. شاید به هر دلیلی حالا اون و همکارانش نمیخواستن این پروژه رو ادامه بدن. ولی با وجود این مسئولای رده بالا اصلا علاقه‌ای به شنیدن نظرات پرستون و همکارانش نداشتن. بالاخره پرستون تصمیم میگیره با کمک دانکن و بقیه به مسئولای شرکت نشون بده که پروژه از کنترل خارج شده. اون روز دانکن رو به یه صندلی بسته بودن و دانکن طبق برنامه‌ای که هیولا رو مجسم می‌کنه، ولی این بار به جای اینکه هیولای 9 متری توی آزمایشگاه داخل محوطه بسته مخصوصی ظاهر بشه، عمدن اون رو توی نقطه دیگه‌ای از پایگاه ظاهر می‌کنن. هیولا هم سر راهش هر کجا که میره همه چیزو نابود می‌کنه. پرسون که اسم می‌کرد تا همین حد کافیه، میره دستگاه رو خاموش می‌کنه، ولی هیولا مثل دفعه قبل ناپدید نمی‌شه. پرسون که دستپاچه بود سراغ همه سیم‌ها میره و تک تکشون رو قطع می‌کنه تا بالاخره هیولا ناپدید بشه. بعد از این ماجرا پروژه تعطیل میشه. این وسط مشکل مسئولای پروژه بازمونده‌های پروژه بودن. هم دانشمندا و هم سوژه ها. بعدن قرار میشه خاطرات یک سری ها رو پاک کنن و بعضی ها رو هم شستشوی مغزی بدن تا در مورد ماجرا هیچ حرفی نزنن. برای پرستون نه فقط خاطراتش رو پاک کردن، بلکه اونو به زمانی قبل از شروع پروژه بردن تا این دفعه زندگی موازی دیگه‌ای بدون پروژه مونتاک داشته باشه. تو این واقعیت موازی پرستون یک مهندس برق بود که در کنار کارش روی توانایی‌های فراحسی هم تحقیق می‌کرد. پرستون بعداً کتابی به اسم پروژه مونتاک، آزمایش‌های درباره سفر در زمان در سال 1992 چاپ می‌کنه. هرچند همه کارشناسا فوراً بعد از چاپ کتاب اونو صرفاً زایده تخیل پرستون و دروغ محض دونستن، ولی ماجرا به اینجا ختم نشد. آدم‌های دیگه‌ای مثل پرستون و دانکن بعداً خاطراتشون رو به یاد آوردن و افشاگری کردن. 6 سال بعد مردی به اسم استوارت سوردلو کتاب دیگه‌ای در مورد پروژه مونتاک چاپ کرد. استوارت میگه اونم یکی از افرادی بوده که بعد از تموم شدن پروژه مونتاک خاطراتش رو از ذهنش پاک کردن. استوارت میگه که در اوایل دهه 70 یک نوجوان بوده که با خانواده‌اش توی لانگ آیلند زندگی می‌کردن. اون یک شب به رخت خواب میره و میخوابه، ولی وقتی بیدار میشه میبینه لخت به یک میز بسته شده. استوارت بعداً میفهمه اونو به یک پناهگاه زیرزمینی بدون پنجره بردن. این پناهگاه جایی نبود جز زیر ایستگاه نیروی هوایی مونتاک. اون از سوی راهرو میتونست صدای جیغ و داد پسرای دیگه‌ای مثل خودش رو بشنوه. استوارت میگه که این پسرها هم مثل خودش همه دزدیده شده بودن. به گفته استوارت این پسرها به دو دلیل دزدیده شده بودن. اول اینکه شستشوی مغزی بشن تا سربازای مطیع و وفاداری به ارتش آمریکا بار بیان، و دوم اینکه سوژه های آزمایشگاه پروژه مونتاک بشن. بعد از استوارت نفرات دیگه ای هم جلو اومدن و از آزمایش های مخوف دولت حرف زدن. نفر بعدی که افشاگری کرد آقایی با اسم مستعار جیمز بروس بود. جیمز میگه که اونم برای پروژه مونتاک دزدیده بودن. گفته میشه دانشمندای پروژه اونو توی اتاقی زندانی کرده بودن و بهش داروهای روانگردان میدادن. نفر دیگه‌ای که در مورد پروژه مونتاک افشاگری کرد یک پارکبان بود. اگه ماجراهای پرستون و بقیه براتون آشنا به نظر میرسن، باید بگیم که از روی اتفاقای پروژه مونتاک بعدن سریالی به اسم چیزهای عجیبی، همون استرنجر ثینگز، ساخته شد. توی این سریال که حتی اولش قرار بود اسمش مونتاک باشه، خیلی از اتفاقای پروژه مونتاک رو میبینیم، از واقعیت‌های موازی تا قدرت‌های فراحسی، هیولا و شکنجه دادن بچه‌ها توی آزمایش‌ها. آزمایشگاه ملی هاوکینز که توی سریال چیزهای عجیب می‌بینیم، یه جورایی الگوبرداری از آزمایشگاه ملی بروک‌هاون هست که به گفته پرسون از سال 1969 پروژه مونتاک رو به دست گرفته. شرکت بروک‌هاون سال 1947 شروع به کار کرده و دفتر مرکزیش هم توی آپتون لانگ آیلند هستش و فقط 1.5 ساعت تا مونتاک فاصله داره. از اطلاعاتی که از بروک‌هاون داریم، این شرکت واقعاً همونطوری که پرسون و بقیه گفتن همیشه آزمایش‌های مخوفی انجام می‌داده. مثلا دانشمندای بروک‌هاون دستگاهی به طول 4 کیلومتر ساختن که بهش برخورد دهنده یونهای سنگین نسبیتی گفته میشه. توی این دستگاه ذرات با سرعت نور به هم برخورد داده میشن. هدف از این آزمایش‌ها هم مطالعه کردن منشأ جهان و ساختار و قوانین طبیعته. استیون هاوکینگ یک بار این فناوری رو ماشین زمان دونسته بود. جالب، قبل از اینکه این دستگاه توی سال 2000 روشن بشه، مدیر آزمایشگاه میترسید که اتفاقی باعث باز شدن یک سیاه‌چاله و بلعیده شدن اتفاقی کره زمین و نابودی همه موجودات زنده بشه. پس همونطور که میبینین، برنامه های تحقیقاتی که برای آزمایش سفر در زمان انجام میشن خیلی عجیب نیستن. فقط میمونه چند و چون ماجرا و اینکه آیا واقعا اتفاقایی که پرستون توی کتابش گفته اتفاق افتادن؟ آیا واقعا دولت برای سالها توی ایستگاه مونتاک مشغول یک پروژه مخوف بوده؟ و آیا مدت‌ها با آدم ربایی سوژه های تحقیقات رو به دست می آورده؟ به پایان سومین قسمت پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از شنیدن پادکست امروز اصلا خسته نشده باشین. برای شنیدن قسمت‌های دیگه پادکست تلسم و خوندن مطالب ترسناک، حتما پیشنهاد می‌کنم سایت ماورایی رو هم دنبال کنین. اگه از شنیدن این پادکست لذت بردین، خوشحال میشیم در موردش به دوستانتون هم بگید. در ضمن اگه انتقاد و پیشنهادی دارین، حتما با ما در میون بگذارین. اگر هم موضوعی خاصی مد نظر شماست که دوست دارین در موردش پادکست بسازیم، حتما با ما در میون بگذارین.